صفحه 271. اما خبر کشف معدن و انتشار عکس‌های اجساد ظرف چند روز به هر گوشه و کناری رفته بود. سرویس‌های خبری قضیه را از طریق وسایل ارتباطی خود مخابره می‌کردند و باز برای همین کشور پخش می‌کردند. چون با همه سانسور و توضیحات مندرآوردی مقامات، مخفی نگه داشتن اخبار سبوعیت دیگر ممکن نبود. مردم روی صفحه تلویزیون‌هایشان گوینده ابلهی را می‌دیدند که تفسیر رسمی دولت را می‌خواند. این اجساد متعلق به تروریست‌هایی است که به دست اعوان و انصار خود اعدام شدند. اما همه می‌دانستند که آنها زندانیان سیاسی قتل عام شدند. خبر این سبوعیت همه جا موضوع بحث و گفتگو بود. در میدان تره‌بار فروش‌ها، در مدارس و دانشگاه‌ها، در کارخانجات و کارگاه‌ها، حتی در اتاق‌های دربسته بورژواها که برای بعضی از آنها شنیدن این خبر که اوضاع مملکت خوب نیست واقعاً مایه تعجب شده بود. زمزمه بزدلانه‌ای که سالیان سال پشت درهای بسته و پشت دری‌های کشیده نهان شده بود، اکنون برای اولین بار به خیابان می‌آمد تا به قامت مرثیه‌ای بلند سر برافرازد و با جنایات پنهان مانده دیگری که به تازگی رو شده بود هر کسی را تحت تأثیر قرار بدهد. فقط بی‌دردترین کسان می توانستند این نشانه ها را نادیده بگیرند و نسبت به حقیقت بی تفاوت بمانند. باتریز آلکنتارا یکی از این بی‌دردان بود. صبح دوشنبه باتریز با آشپزخانه که آمد دید دخترش سر میز صبحانه نشسته و دارد روزنامه می‌خواند. متوجه شد که دستهایش تابل زده.
دستت چی شده؟
چیزی نیست مامان، حساسیته.
از کجا می‌دونی؟
فرانسیسکو گفت.
چشمم روشن، تازگی عکاسا دکترم شدن؟
ایرنه جوابی نداد و گذاشت مادرش تاولها را از نزدیک معاینه کند و دلش را به این خوش کند که مصری نیستند و احتمالاً حق با دختر است. یک جور حساسیت است. خون سرد چند صفحه از روزنامه را برداشت تا نگاهی به خبرهای آن بیندازد و اولین چیزی که به چشمش خورد تیتر درشت صفحه اول بود.
مفقود الاثرها، وای وای وای.
کمی جا خورد و یک قلپ آب پرتقال مزه مزه کرد. حتی برای کسی مثل او هم این خبر فوق‌العاده به نظر می آمد. با این حال از اینکه جز حرف لستریکوس حرف دیگری در میان نبود، حوصله‌اش سر رفته بود و از فرصت استفاده کرد تا نظرش را در این خصوص به روزا و دخترش بگوید.
توی جنگی که برای ریشه‌کن کردن سرطان مارکسیسم به نظامیان قهرمان تحمیل شده، چنین حوادثی اجتناب ناپذیره. توی جنگ حلوا که پخش نمی کنن. گاهی هم از اینجور حوادث اتفاق می افته. بهترین کار اینه که گذشته ها رو از یاد ببریم و با آینده نظر داشته باشیم. لوح زمینمون رو پاک کنیم و همه چیز رو از اول شروع کنیم. هی حرف زدن از ناپدید شده ها که دردی رو درمون نمی کنه. اونا دیگه مردن و رفتن پی کارشون. بهتره بگذاریم به عهده قانون و حرفش رو نزنیم.
ایرنه همینجور که دیوانه وار دستش رو می خاراند پرسید.
پس خودت چرا قضیه پاپا رو ول نمی کنی؟
باتریز طعنه ایرنه را نشنیده گرفت و بلند بلند خواند.
مهم این است که به پیشروی خود در شاهراه پیشرفت و ترقی ادامه دهیم. بکوشیم تا بر جراحات گذشته مرهم بگذاریم و آشتیجویی نهیم و خصومتها و کینه ها را به کنار بگذاریم. تنها نتیجه‌ای که از بزرگ کردن قضیه اجساد آید می شود، عقیم ماندن این گونه تلاش هاست. پیشرفت‌هایی که تا مرحله کنونی نصیب کشور ما شده، مرهون تلاش و کوشش بی‌دریغ نیروهای مسلح است. خوشبختانه کشور ما دیگر از آن حالت فوق‌العاده گذشته خارج شده و این مدیون اعمال قدرت حاکمیتی است با ثبات که با تمام قوا نظم را مستقر ساخته و غرور ملی را بازگردانده است. باتریس اضافه کرد: 100% موافقم. از اینکه سعی کنیم جنازه های معدن رو بشناسیم یا مقصرینش رو پیدا کنیم چه نتیجه ای عایدمون میشه؟ این قضیه سالها پیش اتفاق افتاده. این جنازه ها مال گذشته است. بالاخره همه چیز درست شده. اوضاع روبراه شده. حالا دیگه میتونیم هرچی دلمون میخواد مطابق ذوق و سلیقه‌مون بخریم. مجبور نیستیم مثل گذشته ها برای یه مرغ ناقابل ساعت‌ها توی صف بایستیم. حالا دیگه راحت میشه نوکر و کلفت گرفت. اون تب و تاب سوسیالیستی که اون همه شهر به پا میکرد دیگه فروکش کرده. مردم بیشتر کار میکنن و کمتر از سیاست حرف میزنن. درست همون شده که سرهنگ اسپینوزا گفته بود و چقدر گل گفته بود. بیایید به خاطر این ملت بزرگ، به خاطر خورشید پرشکوهش، به خاطر برتری‌های پرشکوهش، به خاطر آزادی پرشکوهش، دست از دعوی‌های خصوصی برداریم و دست به دست هم بدیم. روزا از پشت نرفشویی آشپزخانه شانه‌هایش را بالا انداخت. خارش‌های دست ایرنه طاقت فرسا شد. اینقدر نخارون، چرک میکنن. میخوای وقتی گوستاوا برگشت قیافه جوزامیا رو داشته باشی؟ گوستاوا دیشب اومد مامان. ده، پس چرا به من نگفتی؟ عروسی کیه؟
هیچ وقت.
باتریز فنجان به دست خشکش زد. دخترش رو خوب میشناخت. میدانست وقتی حرفی میزند پایش میستد. نگاه چشم ها و لحن صدایش داد می زد که حساسیت دست ایرنه از مسائل عشقی نبوده، از چیز دیگری بوده است. به چند روز گذشته که فکر کرد، دستگیرش شد که در زندگی ایرنه چیزی واقعا غیر عادی اتفاق افتاده است. رفت و آمدش، غذا خوردنش، خوابیدنش، بیدار شدنش، هیچ کدام روی نظم و قاعده نبوده. یک ها تمام روز ناپدید می شد و خسته و کوفته با ماشین خاکالود می آمد خانه. دامنهای کولیها و گلوبندهای فالگیرها را گذاشته بود کنار. کم غذا شده بود و شبها توی خواب داد می کشید. روح باتریس هم خبر نداشت که این چیزها با معدن لستریکوس ارتباط داشته باشد. می خواست دخترش را به حرف بکشد. اما ایرنه قهوهش را سر کشید و بلند شد و گفت عجله دارد. باید برود بیرون شهر و تا شب بر نمی گردد. باتریس صبر کرد تا دخترش بیرون رفت. آن وقت داد زد:
همینقدر می دونم که هر چی هست زیر سر این عکاس است.
روزا جواب داد:
پا به همون جایی میره که دل بکشوندش. من برای این دختر جهاز به اون گرونی خریدم. اون وقت ببین چی به من میگه. بعد از اون همه سال که معشوقه گوستاوا بوده، یه دفعه میزنه زیر همه چیز و همه چیز رو خراب بیکنه.
سینیورا، قسمت هرچی باشه همون میشه.
برو بابا، من دیگه هیچ کدوم از این حرفاتو قبول ندارم.
و در آشپزخانه را کوبید و رفت بیرون. روزا هیچ نگفت. با اینکه دیشب دیده بود سروان بعد از ماها غیبت برگشته و دخترکش ایرنه مثل غریبه ها با او خوشبش کرده، لب از لب بر نداشت. من یه نگاه که به قیافه این دختر انداختم فهمیدم عروسی مالیده. فهمیدم هرچی خواب و خیال دیدم، هرچی آرزو بافتم که سر پیری یه گله بچه چشمابی دورو برم وول بزنن، دود شده رفته هوا. قسمت هیچ کس رو هیچ کس نمیتونه بخوره.
وقتی یه زن به جای لباش صورتش رو جلو میاره که نامزدش بوس کنه، آدم کورم که باشه میفهمه دوستش نداره. همین که میبردش اتاق نشیمن، به جای اینکه بغلش بشینه، میره چهار تا مبلون طرفتر میشینه و ساکت و صامت نگاهش میکنه. نشون میده که میخواد روک و پوسکنده، بیرو در بایستی، صاف تو چشمای سروان بگه متاسفم، نمیتونم زنت بشم، چون کس دیگه ای رو دوست دارم. بالاخره هم گفت و پسره مونت که چی بگه. بمیرم الهی. تفلکی اینهو لبو سرخ شد و چونش مثل بچهی که میخواد بزن زیر گرگه افتاد بلرزیدن. و من همه اینا رو از لای در دیدم. نه از روی کنجکاوی، خدا از سر تقصیراتم بگذره. اما بالاخره من هم حق دارم بدونم چه بلایی میخواد سر دخترکم بیاد. اگه ندونم چطوری میتونم کمکش کنم؟ بی خود و بی جهت که بزرگش نکردم. مفت و مسلم که بیشتر از مادرش دوستش نداشتم. قلبم گرفت وقتی دیدم پسر لبه ی کاناپه نشسته، بسته ی کادوش رو مغموم گرفته تو دستش و نمیدونه با عشقی که این همه سال تو دلش پرورونده چه کنه. والله مرد خوبیه. همیشه گفتم بالا بلند، خوش قیافه، عین شازده ها. همیشه لباسای خوشگل می پوشه و مثل دست جارو سیخ میسته. یه جنتلمن تمام عیار. منتها سر و وضعش به چه دردش میخوره وقتی بچه من به اینجور چیزا توجه نداره. اون هم حالا که عاشقه عکاس شده. معلومه دیگه. آقا گربه که بره بیرون، آقا موشه جولم میده. گوستاوا نباید این همه وقت میرفت و تنهاش میذاشت. من که سر از کار این زوجای امروزی در نمیارم. قدیما یه عروسی این همه دنگ و فنگ نداشت. همه یه کارا طبق رسم و رسوم انجام می گرفت. اصلا جای زن توی خونه است. دختری که نامزد کرد باید بشینه توی خونه و ملافه بدوزه. نه اینکه پشت موتورسیکلت یه مرد دیگه ول بگرده. چشمش کور، خود فروان باید می فهمید چه بلایی سرش میاد. نه اینکه ول کنه به امان خدا. از همون اول که دیدم به خودم گفتم از دل برود هران که از دیده برفت. ولی کی به حرف روزا گوش میده؟ همچین نگاه هم میکنن که انگار یه قاطر پیرم. اما من مثل روباه ساکت و تودارم. گمونم گوستاوا فهمید کارش زاره و دیگه کاری از دستش بر نمیاد. فهمید عشقشون مرده و خاک شده. وقتی بسته رو میذاشت روی میز پذیرایی، دستاش عرق کرده بود. پرسید این حرف آخرته؟ گفت آره. اون وقت پاشد رفت. پشت سرش رو هم نگاه نکرد. حتی اسم رقیب خودش رو هم نپرسید. انگار به دلش برات شده بود. میدونست کسی جز فرانسیسکو لیل نمیتونه باشه. کس دیگه ای رو دوست دارم. همینو گفت ایرنه. اما همین یک کلمه عشقی رو درب و داغون کرد که منی که منم یادم نیست چند سال دووم داشت. کس دیگه ای رو دوست دارم. همینو گفت دخترک من. و چشماش چه برقی می زد. تا آخر هفته خبرهای لستریکوس از تشنگی سیری ناپذیر افکار عمومی به تراژدی‌های تازه جایش را به ماجراهای دیگری داده بود. درست همانطور که ژنرال پیش‌بینی کرده بود، خاطره سبوعیت اندک اندک رنگ می‌باخت. دیگر جزء خبرهای صفحه اول جراید نبود و فقط در چند نشریه اپوزیسیون از آن سخن می‌رفت که آنها هم تیراژ محدودی داشتند. ایرنه وقتی اوضاع را از این قرار دید، تصمیم گرفت اطلاعات تازه‌ای پیدا کند تا هم تب و تاب عمومی را زنده نگه دارد و هم ترس مردم را بریزد. همه ی کارهای دیگرش را رها کرد و افتاد دنبال پیدا کردن قاتلان و تعیین هویت جنازه ها. می دانست اگر یک قدم عوضی بردارد یا بخت از او رو بگرداند، جانش را سر این کار خواهد گذاشت. با این حال مصمم بود نگذارد این جنایت به خاطر سانسور حکومت و زد و بند قوه قضایی از یادها برود و به بوته نسیان سپرده شود.
با اینکه به فرانسیسکو قول داده بود پشت پرده بماند و دستش را رو نکند، نتوانست جلوی خودش را بگیرد. وقتی ایرنه به گروهبان فاستینوری ورا تلفن کرد و به بهانه اینکه می‌خواهد مقاله‌ای درباره تصادفات رانندگی بنویسد، به نهار دعوتش کرد، می‌دانست خودش را در کام چه خطری می‌اندازد. به همین دلیل به هیچ کس چیزی نگفت. مکس طولانی گروهبان پیش از پاسخ دادن به دعوت نشان می‌داد که بوهایی برده و حد زده که موضوع فقط بهانه است برای گفتگو درباره مطالب دیگر. چیزی که بود جنازه‌های درون معدن برای او هم بختکی شده بود و دلش می‌خواست در روشن شدن موضوع نقشی ایفا کند. قرار گذاشتند دو کوچه پایین تر از میدان اصلی شهر همدیگر را ببینند. در همان مهمانخانه‌ای که پیشترها همدیگر را دیده بودند. دود زغال و بوی کباب در خیابانهای اطراف پیچیده بود. گروهبان با لباس شخصی زیر سایبان سفالی قرمز رنگ مسافرخانه دم در ایستاده بود. ایرنه به زحمت توانست او را به جا بیاورد. اما گروهبان او را به خوبی به خاطر داشت و اولین حرکت سلام را او انجام داد. ریورا از اینکه به عنوان صاحب نظر دعوت شده بود به خود می بالید. همیشه کوچکترین جزئیات را هم به خاطر می سپرد که در حرفه مردی در مقام مأمور قانون شرط لازم و ضروری بود. فوری متوجه شد سر و وضع دختر تغییر کرده و در فکر رفت که چه شده است که دیگر از آن علنگوهای جیرینگ جیرینگی و دامنهای پفدار و سایه چشم آنچنانی که در دیدار اولشان دل از او رو بوده بود خبری نیست. زنی که با موهای پشت سر بسته و شلوار گاباردین و کوله پشتی باد کرده پیش رویش ایستاده بود، تقریبا هیچ شباهتی با آن زن قبلی نداشت. ته حیات زیر سایه انبوه یک ماگنولیا میز تر و تمیزی انتخاب کردند و نشستند. گروهبان همین جور که سوپش را میخورد که ایرنه حتی مزدش هم نکرد، آمار جور و جور قربانیان حوادث رانندگی منطقه خودش را تند و تند میگفت و در همان حال زیر چشمی میزبانش را میپایید. متوجه بیقراری او شده بود، اما تا دستش را نخوانده و به نیتش پی نبرده خیال نداشت فرصت بدهد که او حرف را عوض کند و به موضوعی که دل خواهش است بکشاند. منظره ی بچه خوک سرخ شده ی طلایی که با دهان انباشته از هویج و گوشهای آکنده از جعفری بر بستری از سیب زمینی سرخ کرده لمیده بود، ایرنه را به یاد عید قربان خانه رنکیله او انداخت و اسید معده‌اش را بالا آورد. از وقتی که با فرانسیسکو به معدن رفته بود، معده‌اش ضعیف شده بود. کم و بیش به محض اینکه لقمه ای غذا به دهان می گذاشت، به یاد آن جسد گندیده و بوی تعفن نفرت انگیز می افتاد و با همان وحشتی که آن موقع احساس کرده بود، از ترس به خود می لرزید. از سکوتی که با بچه خوک همراه بود، خوشنود بود و سعی می کرد چشم از دندانهای درشت و سبیلهای چرب مهمانش بردارد و به جانب دیگری نگاه کند. بالاخره در تقلای جستن راه مستقیمی به موضوع درآمد که گمونم شما هم توی جریان خبرهای معدن لسریکوس باشید. مسلم سینیوریتا. میگن یکی از جنازه ها مال آنجلینا رنکیله است. گروهبان گیلاس دیگری شراب ریخت و تکه دیگری از گوشت خوک بلعید. ایرنه شستش خبردار شد که وضع تحت کنترل است. چون اگر فاستینو ریورا نمیخواست حرف بزند، دعوت به مصاحبه را رد میکرد. همین که آمده بود نشان میداد که آماده همکاری است.
فرصت داد تا چند تکه دیگر از گوشت خوک را گرگوار بکند و ببلعد. بعد شروع کرد به استفاده از ترفندهای خبرنگاری و کرشمه‌های زنانه تا زیر زبانش را بکشد و به حرفش بیاورد.
سینیوریتا، می‌بخشید، هر کی خربزه می‌خوره پای لرزشم باید بشینه. کار ما همینه، خیلی هم به کارمون افتخار می‌کنیم. مردم به کوچکترین بهانه جا خالی میکنن و میدون رو خالی میکنن. یه لحظه هم نمیشه با اونها اعتماد کرد. به قول صدفان رامیرز، وقتی با غیر نظامی جماعت سر و کار داری، باید پشتت قرص و دستت پر باشه. منتها کشتن آدم هم باید قانونی باشه، وگرنه جز قتل و آدم کشی اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت.
مگه غیر از این بود، گروهبان؟
نه، اینجوری نیست. خیانتکارها همچین اسمی روش میگذارن. اینا یه مشایعات دروغ ساخته و پرداخته ی مزدوران شورویه برای بی‌اعتبار کردن حکومت جنرال. اعتنا به این قبیل شایعات بدترین کار ممکن است. پیدا شدن چند جسد توی یه معدن معنیش این نیست که پس هر کس اونیفرم تنش بود قاتل و آدم کشه. قبول دارم که آدم متعصب زیاده، اما انصاف نیست که تقصیر قضیه را به گردن همه بندازن. وانگهی نیروهای مسلح ترجیح میدن فش بخورن و تهمت بشنون، اما به پادگانها بر نگردن و مملکت رو به دست یک مشت سیاستمدار نسپرن.
هیچ میدونید اگه خدایی نکرده جنرال ساقط بشه چه اتفاقی میفته؟ مارکسیست ها دست بلند میکنن و هرچه سرباز گردن میزنن با همه عهد و عیالشون. ما ها آدم های پیشونی سفیدیم، هممون رو از دم قتل عام میکنن. برای همینه که ما کار خودمون رو میکنیم و گوش به این حرفا نمیدیم.
ایرنه گذاشت تا گروهبان همه ی حرفایش رو بزند، اما بعد از چند لحظه طاقت نیاورد و تصمیم گرفت حسابی با او در بیافتد. هرچه باد آباد.
ببین گروهبان، به نعل و به میخ نزن. چرا حرف دلتو نمیزنی؟
آن وقت انگار که تمام وقت منتظر همین حرف بوده، صد زبانش را شکست و همه ی چیزهایی را که پرادیلی و رنکیل او درباره سرنوشت خواهرش به او گفته بود بیرون ریخت. حدس و گمانهایی را که پیش هیچ کس به زبان نیاورده بود برای ایرنه تعریف کرد. به آن سپیده دم سرنوشت سازی برگشت که صدفان خوانده دیوس رامیرز بعد از اینکه اسیرش را با کامیون برده بود برگشته بود. آن روز یک فشنگ از تپانچهش کم شده بود. وقتی اسلحه خدمت را آتش می کنی، باید به سرجوخه گارد خبر بدهی. حساب فشنگ ها در دفتر مخصوصی ثبت می شود. بعد از کودتا چند ماهی حساب و کتاب در کار نبود و شماره فشنگ های آتش شده به هم ریخته بود. اما اوضاع که به حال عادی برگشت، حساب و کتاب هم از نو مثل قبل برقرار شده بود. به همین دلیل وقتی که صدفان مجبور شده بود توضیح بدهد، گفته بود سگ هاری را کشته است. در دفتر زندان هم وارد کرده بود که دختر سر ساعت 7 مرخص شده و رفته پی کارش. گروهبان با لقمه غذا اضافه کرد:
اما واقعیتی نبود سینیوریتا، من همه اینها را تو دفترم نوشتم.
و دفترچه کوچکی با جلد کثیف و پاره پوره در آورد و داد دست ایرنه.
نگاه کنید، همه چیز توش نوشته شده. حتی نوشتم که ما امروز همدیگر رو میبینیم. گفتگوی 2 هفته پیشمون رو هم نوشتم. یادتون هست؟ من هیچی از یادم نمیره. همه چیز کلمه به کلمه اینجا ثبت شده.
ایرنه دفترچه را که گرفت سخت جا خورد. وحشت زده انگار که اتفاق شومی خواهد افتاد نگاهش کرد. دلش می‌خواست به ریورا بگوید دفترچه را نابود کن، اما جلوی خودش را گرفت و کوشید منطقی رفتار کند. این روزها کارهای عجیب و غریبی از او سر می زد، طوری که نسبت به سلامت عقل خود شک می کرد. گروهبان گفت سطفان رامیرز گزارش خودش را امضا کرده و به سرجوخ ایگناسیو براوا هم دستور داده بود همین کار را بکند. در این گزارش از اینکه سطفان آنجلینا رنکیلئو را شبانه سوار کامیون کرده و برده بود حرفی به میان نیامده بود. افرادش هم چیزی ازش نپرسیده بودند. از بیرحمی و سبائیتش خبر داشتند و نمیخواستند مثل پرادلی و رنکیلئو کارشان به حبس انفرادی بکشد. گروهبان گفت آدم خوبی بود رنکیلئو.
بود؟
میگن کشته شده.
دل ایرن بلترن از وحشت به تاب تاب افتاد. این خبر تمام نقشه های او را نقشه براب میکرد. خیال داشت بعد برود پرادلی و رنکیلئو را پیدا کند و قانعش کند که از دست سطفان به دادسرا شکایت کند، چون میلش به انتقام جویی بر ترسش از عواقب کار می چربید، می توانست به عنوان تنها شاهد جنایت لستریکوس قد علم کند و سطفان و سایر آدم کشان را به پای میز محاکمه بکشد. گروهبان گفت شاید است که پرادلیو از کوه پرت شده. ممکن است درست باشد. ممکن هم هست نباشد. کسی جسدش را به چشم ندیده. ریورا دومین بطری شراب را که باز کرد، هرچه هضم و احتیاط بود به باد داد و شروع کرد به بافتن رشته حسیات خودش.
من میگم مصلحت مملکت در درجه اوله، اما اینجا پای مصلحت مملکت در میون نیست و عدالت باید اجرا بشه، ولو اینکه جون منو به خطر بندازه یا سابقه کارمو نفله کنه و مجبور بشم مثل برادرام برم زمین شخم بزنم. من تصمیم گرفتم تا آخر خط برم پای میز محاکمه، به پرچم و کتاب مقدس قسم بخورم و حقیقت رو فاش کنم. به همین دلیله که همه چیز رو تو دفترچم نوشتم، روز، ساعت، همه جزئیات. همیشه زیر پیرهنم دارمش. دوست دارم چسبیده به قلبم حسش کنم. حتی با اون میخوابم، چون یه بار یکی میخواست بدزددش. این یادداشت‌ها هر کلمش تلاست سینیوریتا. اینها نشون میده که دیگران میخوان فراموش کنن، اما من همونطور که گفتم هیچ چیزو فراموش نمیکنم. اگه لازم باشه دفترچم و نشون قاضی میدم، چون که عدالت حق پرادلیو و آنجلیناست. اونا قوم و خویش من بودن.
گروهبان میگوید من میدونم شبی که آنجلینا غیبش زد چه اتفاقی افتاده. میتونم لحظه به لحظه‌شو مجسم کنم. انگار که روی پرده سینما دارم میبینم.
سطفان رامیرز میشینه پشت فرمون کامیون و سوت زنان. آخه هر وقت عصبی باشه سوت میزنه. میفته تو جاده. لابد داره به مسیرش فکر میکنه. هرچند که منطقه رو خوب میشناسه. میدونه که توی این ساعت به وسیله نقلیه دیگه‌ای بر نمیخوره. راننده‌ایه که حساب دستشه. پیش خودش حساب بکنه 4-5 دقیقه بعد از بیرون اومدن از در حیات و جواب سلام دادن به سرجوخ ایگناسیو براوو که دم در نگهبانی میده، میرسه به جاده اصلی و میپیچه به سمت شمال. چند کیلومتر که رفت میندازه تو جاده خاکی پر از دست انداز و میره طرف معدن. برای همینه که وقتی برمیگرده کامیون خاک‌آلوده بوده و چرخش گل‌آلود. تا اونجایی که میشه میره نزدیک معدن و میسته. چراغای ماشین رو خاموش نمی‌کنه، چون میخواد دستاش آزاد باشن و چراغ قوه اسباب دردسره. میره پشت کامیون چادر رو پس میکشه. میبینه دختره دراز کشیده خوابیده. لابد لبخندی زده و نیششو تا بناگوش وا کرده. از اون لبخندا که زیر دستاش میشناسن و از اون وحشت دارن. موهای آنجلینا رو از صورتش پس میزن و یه نگاه با چشم خریدار به نیمرخش، به دور گردنش و به شونه هاش، به پستانهای کوچیکش میندازه. با همه کوفتگی و خونمردگی دختره مثل همه دخترای دم وقت به نظرش خوشگل میاد. موزیانه میزنه زیر خنده و جویده جویده به خودش میگه
چه حیوانی هستم من.
فاستینو ریورا حرفش را قطع می کند و همین جور که استخوان‌های خوک را مک می زند می گوید
صراحت منو می بخشید سینیوریتا.